بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا سطر 61 سطر اول. فیزن کل سنف من الزن و علم المکتسب اذا کان اکتساب و ذهنیان فهو به علم او زن ثابت سوا اون کان به تعلم من الغیب او به استنباط من النفس. بحثمون در این قاعده بود که کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق. این قاعده رو توضیح دادیم و رسیدیم به این قسمت که آوردن کلمه ذهنی بهتر از آوردن کلمه فکری است، زیرا که ذهنی باعث می شود که قاعده تمام مواردی رو که لازم است شامل شود شامل شود، ولی فکری یکی از اون موارد رو، ولی فکری باعث می شود که قاعده به یکی از اون موارد اشاره داشته باشد و موارد دیگر رو شامل نشود. و توضیح دادیم که قید ذهنی رو که میاریم برای اینه که علمهای صناعی، تقلیدی، تعلیمی و بعضی چیزایی که اول فصل ذکر کردیم نر خارج کنیم. اونها احتیاجی به علم قد سبق ندارند، بلکه فقط علم ذهنی است که احتیاج به علم سابق دارد. بعد توضیح دادیم که چگونه علم سابق میتواند کمک کند که ما به یک تعلیم و تعلم ذهنی برسیم. این رو در قیاس استثنایی متصل، قیاس استثنایی منفصل، قیاس اقترانی، استقراء تام، استقراء ناقص و تنسیل توضیح کردیم که جلسه قبل این توضیح گذروندیم. نحوه استفاده از علوم سابق برای رسیدن به علم لاحق رو در جلسه قبل توضیح دادیم و توضیح دادیم که علم سابق در بعضی موارد منشأ میشه برای علم لاحق و در بعضی موارد دیگر ظن سابق منشأ میشه برای ظن لاحق. در موردی که ما از استقراء ناقص استفاده کنیم، زنی رو مستلزم زن دیگر قرار داریم و در موارد تمثیل هم همچنین زنی رو مستلزم زن دیگر گرفتیم. اما در موارد قیاس و همچنین استقراء تام، علمی رو منشأ به وجود آمدن علم دیگر قرار دادیم. از در بعضی موارد باید گفت علم ما مسبوق است به علمی، در بعضی موارد دیگر باید گفت زن ما مسبوق است به زن. پس به طور کلی این چنین میگوییم هر علم و زن ذهنی، زن هم اضافه میکنیم، هر علم و زن ذهنی به علم و زن سابق است. یعنی به علم تنها اکتفا نمیکنیم، در قاعده زن را هم اضافه میکنیم. تا حالا قاعده ما این بود که هر علم ذهنی به علم سابق است، اما الان بیان میکنیم که هر علم و ظن ذهنی به علم و ظن سابق است. یعنی قاعده را عام میکنیم. در ترجیح ذهنی بر فکری اشاره کردیم که علم سابق دو جور به دست میاد، گاهی با فکر خود ما، گاهی با القاء معلم، یعنی با القاء دست. قاعده رو از این جهت هم دوباره تعمیم میدیم، میگیم که اون علم سابق به توسط فکر خودمون باشد، که اون علم یا ظن سابق به توسط فکر خودمون باشد یا به توسط فکر باشد. پس توجه کردید دو تا تعمیم بر قاعده وارد کرد، یکی قاعده مخصوص علم بود ما ظنم دخالت داریم، یکی قاعده مربوط به فکر بود ما القای غیر را هم دخالت داریم. قاعده به این صورت در آمد، هر علم یا ظنی مسبوق است به علم یا ظنی که خود ما تحصیل کرده باشیم یا از غیر گرفته باشیم. قاعده‌ای که ارسطو گفته بود دو بار تعمیم داده شد و به این صورت که عرض کردم در آمد. این نتیجه مباحث گذشته بود که ابن سینا در اینجا اشاره میکنه. بعد وارد مطلب بعدی میشه که وقتی نیستم عرض میکنم. صفحه 61 سطر اول، فاعزن با فای تفریم میاره، کلمه ازن هم به کار میبینه تا بفهماند که این آنکه در اینجا میگین نتیجه مباحث خبر، که من مباحث قبل اون مقداری که در این نتیجه دخالت داشت تکرار کردم. فعیزن هر سنفی من از زن و علم المکتسب، زن و علم مکتسب باید باشید، بدیهیات اینطور نیستند، نظریات هم که علم ثابت میخواند، بدیهیات که علم ثابت نمیخواند، خودشون میتونن مستقیم آیت بشن. اذا کان اکتسابه ذهنیاً، اگر اکتساب این زن یا علم ذهنی باشد، یعنی سنائی نباشد، تقلیدی نباشد، تعدیبی نباشد، اونایی که در اول فصل گفتیم نباشد، فهو و این علم و زن مکتسب به علم او زن سابق است. سبا اون کان این سابق، یعنی علم و زن سابق، نه اون علم و زن مکتسب، بلکه علم و زن سابق. سبا اون کانه به تعلم من الغیر او به استنباط من النفس، که اون سابقی رو از غیر گرفته باشیم، که خودمون استنباط کرده باشیم، اون سابقی رو میتونیم منشأ قرار بدیم برای لاحق. خب این مطلب تمام شد، خلاصه گیری بود از مطالب گذشته. وقتی مطالب گذشته رو مرور میکنیم یک نکته به ذهنمون میرسه، که سابق مستلزم لاحق است. کلمه مستلزم منظورمه، سابق مستلزم لاحق است. این در قیاس استثنایی هست، چه متصل چه منفصل، در قیاس اقترانی هست، در تمثیل هست، در استقرای تام و ناقص همه هست. اون علم ثابت ما مستلزم علم لاحق ماست، یا ظن ثابت ما مستلزم ظن لاحق ماست. حالا چه اون ثابت از غیر گرفته بشه، چه اون ثابت با فکر خودمون به وجود بیاد، علی حال استلزام هست. ایشون در مطلبی که الان میخوام شروع کنیم این میخواد بفرماد که این لزوم و استلزام در همه موارد یکسان نیست، تشکیکی است، مختلفه. بعضی لزوم ها چنانند که قوی به نظر میرسن، به قولشون قریب هست، بعضی ها بدید. به عبارت دیگر این عبارت رو دقت کنید، اون علم سابق بالقوه علم لاحق هست. خود علم سابق بالقوه علم لاحق هست، چه بگید مستلزمه، چه بگید بالقوه اونه، درست گفتید. اما بالقوه القریبه یا بالقوه البعیده می فرماد مختلفه، همه جا قوه یکسان نیست. اینطور نیست که در همه موارد علم سابق نسبت به علم لاحق یک اندازه استلزام داشته باشد، یا به یک اندازه همون علم لاحق باشد به خود نه، بلکه فرق داره. بعضی ها لزومشون قوی تره، بعضی لزومشون ضعیف تره. و به عبارت دیگه، بعضی ها به قوت الغریبه اون بعدی هستن، بعضی ها به قوت البعیده اون بعدی هستن. و اینو شروع میکنه به مسئله. تعبیر رو عوض میکنه، میگه علم سابق گاهی علم لاحق رو در ذهن خودش دارد. علم لاحق مزمن است در علم سابق. اینجا لزوم قویه. اینجا علم سابق و قوت القریبه علم لاحق. توجهشن این که از کردن لازم رو در ضمن ملزوم میاره، یعنی ملزوم طوریست که در ضمنش لازم موجوده. گاهی هم لازم رو جدا میکنه از ملزوم، میگه لازم در ضمن ملزوم نیست، بیرون از ملزومه، ولی ملزوم اون لازم رو میاره، نه در ذهنش هست. پس دو جور لزوم درست میکنه. در یک لزوم که قویست، ملزوم رو در ذهن، لازم رو در ذهن ملزوم قرار میده. در یک لزوم دیگه که ضعیفتره، لازم رو در ذهن ملزوم قرار نمیده، بلکه لازم رو بیرون از ملزوم قرار میگیره. ولی میگوید ملزوم طوریست که این لازم رو به دست ما میده. اونجا که لازم در ضمن ملزومه، میگه ملزوم همون لازم است به قوت القدیده. اونجا که لازم در ضمن ملزوم نیست، باز میگه ملزوم همون لازم است منتها به قوت القدیده. اینه تعبیراتی که من عرض میکنم، همه اینا باید اول روشن بشه تا بعد وارد بحث بشه. به عبارت دیگر، گاهی لفظ رو الغا میکنیم، از خود این لفظ مخاطب ما لفظی که ناقص گفتم، دوباره بگم، گاهی لفظی که مربوط به ملزومه الغا میکنه، مخاطب ما از همین لفظ لازم رو میفهمه، چون لازم توی این لفظ و در ضمن این لفظ هست، نه در ضمن لفظ هست، در ضمن معنای لفظ که همون ملزومه وجود داره. خود لفظ اون لازم رو هم افاده میکنه، همونطور که ملزوم افاده میکنه لازم هم افاده میکنه، چون این لفظ مال ملزومه و ملزوم لازم هم در ضمن ملزومه، پس لازم در ضمن معنای لفظ موجوده. این لفظ هم معنای مطابقیشو هم معنای ضمنیشو هر دو رو با هم افاده میکنه. دیگه لازم نیست که مخاطب از چیزی به چیزی دیگر منتقل شود. اینجا لزوم قویه، انتقال هم لازم نداره. همون لفظی که برای ملزوم وضع شده، لازم رو هم که در ذهنش هست داره افاده میکنه. اما گاهی این چنین نیست، گاهی این لفظ فقط ملزوم افاده میکنه، لازم تو ذهنش نیست. عقل ما باید از ملزوم به لازم منتقل بشه. اینجا هم لزوم هست، اما لزوم قوی نیست. اینجا هم اون ملزوم بالقوه لازم هست، ولی نه بالقوت القریبه، بلکه بالقوت البعیده. پس توجه کنید در مطلق این مواردی که ما بحث کردیم، که گفتیم علم سابق داریم علم لاحق، علم سابق میشه ملزوم، علم لاحق میشه لازم، وقت اون لازم گاهی در ذهن اون ملزومه، گاهی نه فقط لازم اون ملزومه، این در ذهن نیست. اونجا که در ذهن باشد، اونجا که در ذهن باشد لزوم قویست، یا ملزوم به قوت القریبه لازم هست، همون لازم است. و اونجا که در ذهن نباشد لزوم قوی نیست، و یا بفرمایید که ملزوم بالقوت البعیده همون لازم است. این تمام حرفشونه. بقیه سطح مثال میشه، بقیه سطح مثال میشه. حالا مثال رو توجه کنید، من مطلب رو کاملا با عبارات مختلف توضیح دادم. حالا مثال رو توجه کنید، میگیم که کل انسان ناطق، کل انسان ناطق، یا بگید کل انسان ظاهری. مثال به عرض بزنیم، شاید خود بهتر باشه، فرقی نمی کنه. البته این حکم در اینجا ظاهره، رفته روی موضوع. موضوع چیه؟ موضوع طبیعی انسانه، ماهیت انسانه. ماهیت انسان لازم دارد افرادش را. یعنی ملزومه و افراد لازمند. افراد انسان در ضمن ماهیت انسان مندرجند. وقتی میگه کل انسان ظاهر، زمنن می فهماند زیدون زاهی کن، امرون زاهی کن، بکرون زاهی کن تا آخر. تمام آنچه که در زمن انسان هست همه این محمود رو می گیرند. او طبیعت رو گفته، گفته کل انسان زاهی، ولی مخاطب علاوه بر این حکم رو رو افرادم می بره. پس حکمی رو که روی جزئی می رود دقت کنید، حکمی رو که روی جزئی می رود از اون حکمی که روی کلی رفته استخراج کرده. حکم روی کلی می شود علم سابق، حکم روی جزئی می شود علم لاحق. علم سابق رو از اون علم لاحق گرفت. اما چطور گرفتنی؟ بدون زحمت. گرفتنی بدون زحمت. چرا؟ چون این علم لاحق در ضمن اون علم سابق بود. یعنی وقتی موضوع رو انسان قرار داد، تمام افراد انسان در ضمن این انسان مندرج بودند. وقتی کلی رو گفت، این علم سابق بود که به ما القا کرد، ما جزئیات رو فهمیدیم، علم لاحق برامون به دست آمد. تمام این علمهای لاحق در اون علم سابق مندرج بودند و لزوم بسیار قوی بود. اون علم سابق بالقوه علم لاحق بود، اما بالقوه غریبه که به منزله فعل است. ایشون اینم میگه بالقوه غریبه که به منزله فعل است، یعنی که نوع فعله. اگه من این توضیحات نمیدادم، چنان انتقال شما از طبیعت انسان به افراد سریع انجام میگیره، پس اصلا متوجه نمیشید که داری منتقل میشید. پس میگنید از اول ما داریم افراد رو به شما حکم رو افراد رو داریم القا میکنیم، در حالی که ما حکم رو افراد نبرده بودیم، حکم رو کلی بردیم، رو ماهیت بردیم. ولی افراد در ذهن شما آمدند، خیلی سریع آمدند، به طوری که شاید گاهی مخاطب فرق بین علم سابق و لاحق نداره. یعنی اینقدر این علم سابق مستلزم لاحقه که اصلا مخاطب نمی فهمه که دو تا علم حاصل شد، یکی علم به کلی، یکی علم به جزئی. فکر میکنه یک علم بهش داده شد. وقتی خوب تلاش میکنه و تحلیل میکنه، میگن نه، دو تا علم بود، یه علم لاحق بود، یه علم سابق بود. یعنی علم لاحق از اون سابق به وجود آمد، ولی چون لزوم قوی بود متوجه این انتقال نمیشه. شاید مثلا اسم شما انتقال ندارید، اینقدر لزوم قوی. اما در ملازمات عادی اینو نداریم. اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، اینو ملاحظه کنیم. اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، در ضمن اذا کانت شمس و طالعه ان نهار و موجودان نداریم. بله طول شمس مستلزم یه امر بیرونی یعنی وجود نهار است، ولی اینطور نیست که وجود نهار در ضمن طول شمس یعنی فردی از طول شمس بشه. در مثال اولی که گفتیم زید در ضمن انسان بود، فردی بود در ضمن ماهیت. در این مثال وجود نهار در ضمن طلوع شمس نیست، یعنی فردی برای طلوع شمس نیست، لازم طلوع شمس هست، ما از طلوع شمس وجود نهار منتقل میشیم. اما اینطور نیست که وجود نهار در ضمن طلوع شمس باشه، پس لزوم هست ولی لزوم قوی نیست. در مثال قبلی که عرض کردم کل انسان زاهد، اون انسان لازم دارد افراد رو، این لزوم قوی بود، به طوری که افراد که لازم بودن مندرج بودن تحت ملزوم، یعنی تحت ماهیت. در این مثال قضیه شرطی که گفتم این چنین نیست، اون لازم که تالیست مندرج تحت ملزوم مقدم نیست، لازم مقدم هست ولی مندرج تحت مقدم نیست، به قولشون در ضمن مقدم نیست. پس در حمدیات لزوم موضوع نسبت به افرادش قوی تر است از لزومی که ما در شرطیات داریم، که در شرطیات مقدم مستلزم تالی است. لزوم موضوع افرادش را قوی تر است از لزوم مقدم تالیش را. روشنه دیگه با این توضیحات که هر سیدم مثال دادم، مثال گفتم، چند بارم تکرار کردم، یه مثال روشن. تا اینجا ابن سینا در یک قضیه بحث میکنه و قیاس مشتمل بر دو قضیه است، بعدا منتقل میشه به قیاس که دو قضیه ایه. اون بحث شاره من بعدا نزد میکنم، الان در یک قضیه بحث کرد، یعنی در جایی که قضیه حمدیه بود یا در جایی که قضیه شرطی بود. یه قضیه بیشتر نفشتی بحث کرد، در قضیه حمدیه لزوم رو قوی تر دید تا در قضیه شرطی، اما در قضیه حمدیه نه لزوم موضوع نسبت به محمود، اون اصلا مطرح نیست در قضیه حمدیه که موضوع محمود رو از اون نداره، بلکه در قضیه حمدیه لزوم موضوع نسبت به افراد خودش اون رو بحث کرد. یعنی گفت موضوع لازم دارد افرادش، حکمی که رو موضوع رفته روی احکام نمیشه. چرا؟ چون افراد در ضمن موضوع هست، پس محمولی که رو موضوع بره روی این ضمنی ها میره. تعبیرشون اینه که لزوم در جایی که وضع و حمل نباشد ممکنان قوی نیست. با بیانی که من هستیم یه برای چشون روشن شد، در قضیه حمدیه وضع و حمله، موضوع دارید محمول دارید، در قضیه شرطیه وضع و حمله ندارید، مقدم تالی دارید وضع و حمله ندارید. میگه لزومی که در وضع و حمل هست قوی تر از لزومیست که در اونجا که وضع و حمل نیست حاصل است. اونجا که وضع و حمل نیست یعنی در شرطیات لزوم هست، اما به قوت لزومی که در مواضع وضع و حمل حاصل است نیست. حالا عبارت توجه کنید، عبارت نیست در اینجا خیلی مبهمه، خیلی توضیح لازم داره. فکر میکنم این شبه توضیحشو گفتم مطلب روشن شده. و لیست هازهی کلها سواب، این مواردی که ما از این سابق لاحق رو به دست میاریم، یعنی سابق مستلزم لاحقه، لاحق لازم سابقه، لیست هازهی کلها، همه این موارد سوا نیستند، مساوی نیستند. فی کون اون سابقی علم بالقوه برای لاحقی. در همه جا اون سابق بالقوه علم است به لاحق، اما رتبه این بالقوه فرق می کند. یک جا بالقوه الغریبه علم است، یک جا بالقوه البعیده علم است. همه اینها مساوی نیستند. فی کونها علمن بالقوه، در علم بالقوه بودن یعنی در این بالقوه بودن مساوی نیستند. بعضی ها بالقوه الغریبه است، بعضی بالقوه البعیده است. توجه کنید سابق بالقوه همون لاحق است، اما قوه ها مساوی نیستند. بل قوت و بعضها اقرب و قوت و بعضها ابعد. حالا شروع میکنه به بیان. فان لازم لیس متضمنن، من متضمنن میخونم، نسخه ما متضمننه ولی نسخه های خطی رو من دیدم مزمنن داره، مزمنن بهتره. حالا اگر هم کسی خواست متضمنن بخونه، متضمنن نخونه، متضمنن بخونه. البته نسخه های خطی نقطه نداشت، شاید همون متضمنن بود، اصلا نقطه نداشته بود، من خوندمش مزمنن. فإن لازم لیس مزمنن فی المرزوم، لازم در ضمن مرزوم نیست. اذا لم یکن لزوم این لازم علی سبیل وضع و هم، اگر بر سبیل وضع و هم باشد لازم در ضمن مرزوم هست، ولی اگر نباشد بر سبیل وضع و هم، یعنی مثلا در شرطیات، لازم مزمنه در مرزوم نیست، یعنی در ضمن مرزوم نیست، بیرون از مرزومه، انتقال حاصل میشه ولی لازم در ضمن مرزوم نیست. فإنا إذا قلنا، این مثال است برای اونجایی که لازم در ضمن مرزوم باشه، مثال برای اونجاست. فإنا إذا قلنا کل به الف، من گفتم کل انسان ظاهر، به یه ماهیته، یعنی موضوع در این قضیه حملیه یه ماهیته، این ماهیت افراد داره، افراد در ضمن میشه، این ماهیت ملزوم اون افراده، اونا لازمن، لازمن در ضمن مرزوم. لذا شما تا کلو بیرو شنیدید از ملزوم چه ماهیت است به لازم که افراد است منتقل میشید. شاید کلمه منتقل هم درست نباشه، نگیم منتقل میشید، اصلا میفهمید از اول، هم اصلا خود همون افراد میفهمید. فإنا إذا قلنا کل به الف، فمعنى هذا القول این است که کل واحده، یعنی کل فرد، مما تحت به، هر فردی که تحت به مندرجه، یا مما یوصف به به، ممکنه مثلا بگید کل عالمین کذا، که نگید کل انسانه، انسان ماهیت و افراد تحتش مندرجن، عالم صفتی، البته افراد عالم تحت عالم مندرجن، افراد عالم نسبت به عالم مثل افراد انسان نسبت به انسانند، ولی افراد انسان نسبت به عالم حساب کنید، افراد انسان نسبت به عالم یعنی موصوف به این. از کل واحد مما تحت به، حالا به رو مثلا عالم بگیر، هر فردی از عالم، یا مما یوسف رو به، یعنی هر فردی از انسان که موصوف به، یعنی به ایمان شد، و یوز آل به، یعنی موضوع قرار داده میشه برای به. مثلا گفتیم میشه زیدان انسان، این زید موضوع قرار داده شده برای انسان که انسان محمول شده. هر چیزی که مندرج تحت فرد به هست، یا موصوف به به هست، یا موضوع برای به قرار داده میشه، فهو به الف، همه این افراد حکم الف، یعنی حکم ظاهر کو دارن. الان گفتیم کل و به ظاهر کن، یعنی کل انسان ظاهر کن، ولی وقتی تحلیلش کنی معنیش اینه که هر چیزی که تحت انسان مندرج است، هر چیزی که موصول به انسان است، هر چیزی که موضوع برای انسان قرار میگیره، همه ظاهر. فقط زمان نه موضوعات به رو فی حاضر حکم، خود به این حکم رو گرفت، ولی در ضمن موضوعات به این حکم رو گرفتن، در ضمن فقط زمان نه موضوعات به رو در حاضر حکم، موضوعات به رو در ضمن این حکم قرار دادیم. فهذه المعرفه یعنی معرفت به این که افراد انسان ظاهرند، با گفتن کل انسان ظاهر، معرفت به این که افراد انسان ظاهرند. فهذه المعرفه بالقوت التي كانها فعل، معرفت بالفعل، معرفت بالقوه است، این اشتباه گفتن بالفعل، این معرفت معرفت بالقوه است، منتاب بالقوه که كانها فعل، یعنی با فعل خیلی فرق نداره. حتی شما به انتقالم احتیاج ندارید، از این کنم انقدر نزوم قویه که احتیاج انتقالم نیست. اما خب من این بحث رو ادامه دادم، بحث ادامه دادم، گفتم که اما در شرطیات نزوم هست به این قوت نیست. ابن سینا نمیگه با همون کلمه اذا لم یکن لزومه علا سبیل وزن و حمله شرطیات خارج کرد، همونجا گفت اما شرطیات این چنین لزومی ندارن، اون تا تصویر نشد. از ول علم و به انل اوسط وارد بحث بعدی میشه، وارد بحث بعدی میشه، یعنی همین بحثه، اون تا در دو قضیه مطرحش میکنه، در صغرا و کبرا مطرحش میکنه. تا حالا یه قضیه رو رسیدی کرد، قضیه حملیه رو رسیدی کرد، مقابلش قضیه شرطیه بود که رسیدی نکرد، در چه اونو به خود ما باوزار کرد. حالا وارد دو قضیه میشه که اگر صغرا رو به ما گفتن کبرا در ذهنش هست که ما، یا نتیجه در ذهنش هست که ما بتوانیم لزوم رو از قبیل قبیل دومی یا در زندش نیست. وارد بحث در دو قضیه میشه، دیر شروع زدیم، من میخواستم این دیگه رو بخونم ولی وقت همون شده، میزنیش وقتش رو از اصلا نمیده. پس یادمون باشه چی وقتی داشتیم میکردیم و کجا قطعش کردیم، واقعا وسط مطلب نهی چونه نیست.
در
شرطی منفصله که اصلا تلازم بین وضع و رفعه، در شرطیات منفصله تلازم بین وضع و رفعه، یکی رو وضع میکنی مستلزم اینه که دیگری رفع میشه، نه که تعانب بینشونه، اونجا هم تلازم درست میشه، اختصاص شرطی متصله نداری. در شرطی متصله تلازم رو راحت میابیم، بین طلوع شمس و وجود نهار تلازمه، اما در شرطیات منفصله اونجا هم تلازم هست، اما تلازم بین وضع یکی و رفع دیگری، اونجا هم تلازم، تلازم قوی نیست، یعنی مثل اون تلازمی که در حمدیه گفتیم نیست. تلازم در شرطیات هست که متصله، که منفصله، منطبط بریم اون تلازم کجا، ولی تلازم قوی نیست، تلازم قوی که حمدیات به این برمی گفتیم هست. اونا رو نمیخواد بگه، نخیر، لازمه بیان اینا بیواسطه و باواسطه، اونا رو نمیخواد بگه، این یه چیز دیگه داره میگه، منطقه ممکنه شما اسمش رو بیان و غیر بیان بذارید، ببین نداره، اسم گذاری مشکلی نداره، ولی اصطلاحا اون لزوم بیان و غیر بیانی که در جاش خوندید اینجا من منظور چرا میتونید منطبق کنید، از چرا میتونید منطبق کنید، ولی اون یه بحث، این یه بحث.